أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. پنجم ماه جمادی الاولا که امروز بود که گذشت، به حسب آنچه که برخی گفتند سال روز ولادت عقیله بنی هاشم صدیقه صغرا زینب کبرا سلام الله علیها است، دختر پرافتخار امیر المؤمنین. به قول اون شاعر، زن مگو مردآفرین روزگار. چند کلمه امشب رو با این که وعده کرده بودیم که خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بخوانیم، اما به مناسبت این میلاد امشب رو اختصاص میدیم به این خانم بزرگوار. ولادتشون سال پنجم یا ششم از هجرت بعد امام حسین به دنیا آمدن. ولادت امام حسین علیه السلام سوم یا چهارم هجری است. یکی دو سال بعد از ولادت امام حسین زینب کبرا به دنیا آمدن. زینب که معناش روشنه در لغت، یعنی زینت ابر، مخفف زینت، یعنی کسی است که بناس زینت پدر بشد، اونم پدری بی‌مثل و مانند، چون امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و السلام. چرا میگن کبرا؟ به جهت این که بعد از ایشون دختر دیگری امیرالمومنین پیدا کردن که به او گفته میشد زینب صغرا، و او زینب صغرا همونیست که شما به اسم ام کلثوم میشناسید. او را ام کلثوم کنیه اوست، توجه میفرمایید؟ و چون دو تا زینب شد، یکی رو میگن صغرا و یکی رو کبرا. بزرگتره کبرا یعنی زینب بزرگتر، اون یکی زینب کوچکتر که زینب صغرا باشه. درست مثل این که کسی دو تا پسر داشته باشه، مثل خود امام حسین فرزندای علی متعدد داشتن، شما میگید علی اکبر، علی اصغر، اینم زینب کبرا، زینب صغرا. پس کبرا به این جهت بهشون میگن. و اما صدیقه صغرا چرا میگن؟ این صدیقه لقب مادرشون فاطمه زهراست. فاطمه زهرا رو میگن خانم راستگویی که بزرگ، و زینب کبرا رو صدیقه صغرا میگن، یعنی مثل مادر راستگو بود، منتها مادر بزرگتر کبرا، ایشون کوچکتر صغرا. عقیله بنی هاشم گفته میشد، چون در بین زنان بنی هاشم به عقل موصوف بوده است، یعنی همه زینب کبرا را به این که خانمی است دارای کمالات و دارای عقل فراوان میشناسند، و به همین جهت عقیله گفته میشد. استعداد زینب کبرا علیها السلام استعداد درخشانی است. چرا؟ به خاطر اینکه خطبه متجاوز از یک ساعت مادرشون در مسجد کوفه رو، در حالی که مادر این خطبه رو ایراد میکنه، زینب کبرا 6-7 سال سن بیشتر نداره، در سن 6-7 سالگی او خطبه مفصل یک ساعت و نیم را کلمه به کلمه حفظ کردن، با یه بار شنیدن. خب خیلی استعداد میخوان و خطبه، حالا انشالله شبهای دیگه اینجا خواهی کن، خطبه بسیار خطبه مشکلی است، کلمات سختی داره، عبارتهای سختی داره. یه دختر بچه 6-7 ساله بتواند با یه بار شنیدن تمام اینا رو حفظ کند و بعدها برای دیگران خطبه مادرش رو بخواند. بعضی از اسناد خطبه فاطمه زهرا برمیگردد به عقیله بنی هاشم. ابن تیمور تو بلاغات النساء روایتی که نقل میکند از زینب کبرا از مادرش فاطمه زهراست، و زینب کبرا اون موقع بین 5-7 سال سن دارن و این خطبه را از حفظ کردن با یک بار شنیدن. خب این خیلی استعداده. بله بفرمایید. بالایی میخواد استعداد و دانششون همینقدر بس که علی ابن الحسین پسر برادرشون در بعد از ظهر روز 11 خطاب میکنن به عمشون که عمتی انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، تو الحمدلله خانمی هستی که از کسی تعلیم ندیده ای و عالمه هستی. عالم بودن زینب کبرا به تصدیق کی رسیده؟ به تصدیق علی ابن الحسین پسر برادرشون رسید. باز رتبه و مقام را اگر میخواد بدونید که چه جایگاهی دارد زینب کبرا، در عاشورا معلوم میشد. در عاشورا امام سجاد بیمارند، قسمتی از ودایع امامت را برادرشون امام حسین می سپارند به زینب کبرا. ودایع امامت بعضیش یا بسیاریش تحمل میخواد، یعنی سعی وجودی میخواد که بتواند اینا رو تحویل بگیرد و بعد تحویل امام بعد بدن. و واسطه برخی از این ودایع امامت زینب کبراست. بنابراین زینب کبرا رتبه و جایگاهش نزدیک به مقام امامت میشه، خیلی نزدیک، جوری که تحمل دریافت ودایع امامت را از برادرش امام حسین دارد، ودایع را در عاشورا تحویل میگیرد و بعد تو مدینه تحویل میدهد به علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام پسر برادرش. پس اینم خودش رتبه و جایگاه زینب کبرا را معلوم میکند که رتبه و جایگاهشون چقدر. موقعی که با پدرشون در کوفه بودن، برای زنهای کوفی مجلس درس داشتن، تفسیر قرآن احکام خدا را به زنهای کوفه یاد میدادن. اون موقع عقیله بنی هاشم سنشون 30 ساله که با پدر در کوفن و برای زنهای کوفی مجلس درس دارن. بعد از این که پدر به شهادت میرسند، عقیله بنی هاشم بر میگردن به مدینه جدشون پیغمبر. در مدینه هستن تا خروجی که به همراه برادرشون از شهر مدینه در سال 60 هجری میان بیرون. یعنی عقیله بنی هاشم 20 سال در مدینه هستند. در این مدت ما خبری از مسافرتی از عقیله بنی هاشم نداریم. در کنار شوهرشون عبدالله جعفر تیار زندگی میکنند که پسر عموشونه، یه فرزند مسلمه که دارم، در بعضی از مصادر 2 تا 3 فرزندم به عقیله بنی هاشم نسبت دادن. تا موقعی که در کنار امام حسین از مدینه خارج میشن، شوهرشون نمیاد، اما عقیله به همراه 2 پسر، حالا 2 پسر یکی قطعا پسر خودشون است، دیگری ممکنه پسر شوهرشون باشد، ممکنم از پسر خودشون، چون نقلها مختلفه، و با 2 پسر در کنار برادر از مدینه خارج میشن، از مدینه به مکه، از مکه تا کربلا و قضایای کربلا که رتبه و مقام و منزلت زینب کبرا تو ماجرای کربلا و خصوص بعد کربلا برای مردم آشکار میشه. تو کربلاشون که برای شما گفتم، یکی ودایع امامت رو امام حسین بهشون میدن، یکی دیگه مکالماتی که دارن. مثلا فرض کنید امام حسین چند نفر رو میفرستن شب عاشورا یا روز عاشورا خدمت حضرت زینب. حالا گفته شده هر رو میفرستن، گفته شده حبیب ابن مظاهر رو میفرستن. شب عاشورا یه مکالمه زینب کبرا دارن با برادرشون عباس ابن امیر المؤمنین، که اینم معروفه که آمدن عباس رو صدا زدن، عباسم با شما کار دارم، و با برادر صحبت کردن جوری که عباس قمر بنی هاشم گفت اتو شجعونی، آیا مرا داری تحریک میکنی برای جنگ؟ خواهر چه فکر میکنی؟ آیا گمان میکنی من حسین رو رها میکنم که داری این حرف ها رو به من میزنی؟ فرمودن نه، ولی میخواستم بهت بگم اینا را. فرمودن یقین بدان من حسین رو رها نخواهم کرد. و بعدم دیگه قضیه اسارت که شروع میشن، تمام بار بر دوش عقیله بنی هاشم، یعنی کاروان اسرا رو سرپرستی میکنن، کاروان اسرا رو از کربلا میبرن تا کوفه، از کوفه تا شام، از شام باز بر میگردونن، حالا یا به کربلا یا به مدینه. به کربلا که رفته باشن دوباره بازگشت به سمت مدینه هست. بنابراین اینجاست که چهره عقیله بنی هاشم دیگه خیلی روشن و واضح و آشکار میشه، و خطبه ای که تو بازار کوفه میخوانند، وقتی که وارد شهر کوفه میشن، تو بازار تمام زنهای کوفی ایستادن به استقبال، همه دارن گریه میکنن، به سر میزنن، شیون میکنن، زن و مرد در کوفه دارن شیون میکنند و زاری کاروان اسرا رو که میبینن، دستور توقف میدن، وای میسن، اونجا یه خطبه دارن برای مردم. او خطبه ای که ایراد کردن، خطاب به کوفی ها، میگن که شما دارید گریه میکنید، خیلی باید گریه کنید، بدونید چه کار کردید، چه داغی بر دل پیغمبر خدا گذاشتید، پسر پیغمبر رو وعده میگیرید بیاد، بعد میان میکشید پسر پیغمبر را. شما باید بدونید که چه روزگاری دارید. این حرفشون با کوفیا. بعد تو مجلس ابن زیاد، ابن زیاد نشسته رو تخت امارت کوفه، کاروان اسرا رو وارد میکنن، میبیند یه خانم بلند بالایی آمد وارد جلسه شد، هیچ اعتنایی به ابن زیاد نکرد، رفت یه گوشه ای نشست، یه عده خانومام دورشن. ابن زیاد گفت من هاذه المتنکره، گفت زن کی بود اینقدر با غرور آمد رفت و گوشه نشست محل به ما نگذاشت؟ گفتن هاذه زینب بنت علی، گفتا این دختر علی است، ای به تو اعتنا کنه، ای اعتنایی به تو ندارد، دختر امیرالمومنینه. اون وقت که فهمید دختر امیرالمومنینه، گفت تو دختر علی هستی؟ جوابشو دادم. گفت پیداست که مثل پدرش سجاع، جوابش رو با سج دادن، کلمات موزون و آهنگین و با قافیه استعمال کردن. گفت مثل پدرش سجاع است، یعنی کلمات رو با وزن به هم کنار هم قرار میده. گفت مثل باباش است داره حرف میزند. هم مردم کوفه وقتی خطبه خوندن میگن گویا صدای علی رو شنیدیم، ما رو به یاد خطبه های علی در شهر کوفه انداخت. ابن زیاد ملعون میگه مثل باباشه، حواست هست، همین جورم هست، مثل پدر هستن. تو مجلس ابن زیاد هم که اون قضیه واقع شد که ابن زیاد دستور قتل امام سجاد رو داد، تشریف آوردن، صورت به صورت امام سجاد گذاشتن. گفتن ابن زیاد اگه جلاد تو میخواد پسر برادر من رو بکشن، دو تا گردن باید بزند، گردن من رو هم باید بزند. ابن زیاد رو منعش کردن که این کار رو نکن، تو عرب تا حالا کسی زن نکشته است که تو میخوای زن بکشی. ابن زیاد صرف نظر کرد، جان امام سجاد رو در مجلس ابن زیاد ملعون نجات دادن. بعد از اونم که رفتن تا شام، این کاروان اسرا تو این راه طولانی از کوفه تا شام چند صد کیلومتر با وسایل اون موقع، کاروان اسرا رو سفرستی کردن، به شام بردن و تو شام خطبه‌ای که در مقابل یزید خوندن. به ابن زیاد اعتنایی نمی کنن، به یزید اعتنا می کنن، اونم نه. خطبه‌ای اونجا خوندن که بله، خطاب به یزید میگن ای پسر آزاد شده، خلافت بر شما حرام است، تو جزو آزاد شدگان در فتح مکه هستی، یبن الطلقا. توجه میگن این تعابیر را دارن برای یزیدی به کار میبرن که خلیفه ایست که الان اینا اسیر هستن در چنگال این خلیفه. حواستون هست؟ هیچ اعتنایی. بعدم بهش میگن یا یزید کد کیدک و سعیک. یزید تمام حیرنگ و نیله تو به کار ببر، تمام تلاش و کوشش تو بکن، به خدا قسم یاد ما را و نام ما را نمیتوانی که محو کنی از این عالم. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. او خطبشون هم تو مجلس یزیده که با خطبه ای که امام سجاد ایراد کردن تو مسجد اموی و زینب کبرا تو مجلس یزید ورق وارونه شد و یزید مجبور شد بگه من دستور قتل حسین رو نداده بودم. و بعدم کاروان اسرا رو برگردوندن به مدینه. البته خب خیلی سخته، او برادر بزرگ امام حسین رو از دست دادن، برادرزاده ها، بقیه برادرها، پسران خودشون همه رو از دست دادن. لذا عقیله بعد این سفر به مدینه برگشتن، اما دیگه به غایت شکسته شده بودن، رنجور شده بودن، تمام مصیبت ها بر سر عقیله بنی هاشم بود. و لذا بعد قصه کربلا عقیله یا یک سال یا دو سال زنده هستن، یعنی بعضی گفتن سال 62 وفات ایشون است و بعضی گفتن سال 63. طبیعی هم هست، با اینکه سنشون موقعی که از دنیا میرن 57 سال، یعنی به 60 سال نرسیدن، هم سن خود امام حسین هست. چون دو سال بعد امام حسین به دنیا آمدن، یکی دو سال هم بعد امام حسین از دنیا میرن و لذا سنشون هم سن برادره و واضح هم هست که در اثر این همه مصیبت هایی که در قضایای کربلا دیدن، بعد یک سال یا بعد از دو سال از دنیا رفتن. مرقدشون کجاست؟ محل خلافه که قبر عقیله بنی هاشم کجاست. بعضی گفتن در قبرستان بقیه، بعضی گفت خود مدینه تو قبرستان بقیه. اونایی که گفتن تو خود قبرستان بقیه، گفتن خب کجای قبرستان؟ علی‌الظاهر اگر تو قبرستان بقیه باشد، باید حدود محدوده قبر عبدالله ابن جعفر باشد، یعنی همون جایی که عقیل و عبدالله ابن جعفر هستن، این محدودن باید حدودن قبر عقیله باشه. این یه قول. قول دوم در شام، زینبیه شام دمشق، که شاید شما بعضیتون رفته باشید، یه قولم اونجا داریم که در سال آخر عمرشون در مدینه قحطی شد، دارد اینو در بعض از نقلها، و به همراه عبدالله ابن جعفر شوهرشون تو همین قسمت زینبیه فعلی زمینی داشتن در شام، رفتن در شام و همونجا عقیله از دنیا میرن و اونجا دفن میشن. این یه قوله که لذا اونجا به عنوان زینبیه مردم میرن زیارت. ولی شاید قبری که در زینبیه شام باشد از زینب صغرا باشد، ام کلثوم، نه زینب کبرا عقیله بنی هاشم. چون ولی تو تاریخ داریم که گفته شده که شام رفتن، ولی قولی بله بفرمایید که تلقی به قبول شده باشد نیست بین مورخی، و لذا ممکن است اون قبری که به عنوان زینب، حضرت زینب در شام هست، زینب صغرا خواهر کوچکترشون باشد که ام کلثوم نام دارد. یه قبر دیگر البته در مصر و قاهره هست به نام ست زینب، سیده زینب. اونجا قبر خیلی محترمه، پیش خود سنی ها خیلی احترام دارن. اونا به عنوان زینب دختر امیر المومنین میشناسند او را، لکن اونم مشکله چون نداریم در روایات و تاریخ که عقیله به قاهره و مصر رفته باشند. قاعدتا اون قبر هم میبایست یا دیگری از دختران امیرالمومنین باشد، یا از نوادگان مثلا حضرت زینب، یا یکی از سادات علویات باشد که نامش زینب بوده، اسم پدرش هم علی بوده و لذا معروف شده است به زینب دختر علی، گمان کردند که این عقیله است. تعجب می‌فرمایید. بنابراین قبری هم که در قاهره حرمی داره و تشکیلاتی و ظریحی و بسیارم محترم است، در نزد خود مردم قاهره و مصر نمیتواند که مال عقیله باشد. پس قول قوی در این که قبر مطهر عقیله بنی هاشم کجاست؟ مدینه است، و تو مدینه قبرستان بقی حدود، چون تو قبرستان بقی نداریم قبر به نام عقیله، اگر باشد در مدینه باید محدوده قبر شوهرش باشد. شوهرشون عبدالله ابن جعفر طیاره که کنار عقیل عموی خودش تو قبرستان بقی دفن است. در هر صورت امشب خواستم یه عرض ادبی بکنیم خدمت ساحت قدس این خانم، و بدانید که الحق و انصاف، بله درست گفته است مرحوم، اگر خطا نکنم چون از حافظه دارم میگم، مرحوم عاشق ذبیح الله محلاتی، یه کتابی دارن ریاحین و شریعه، شرح حال زنهای بزرگی که در اسلام بوده اند اونجا نوشته، بیش از 5 جلد. این ریاحین و شریعه، شرح حال خانومهای دانشمند و بزرگی که در اسلام بوده اند، شرح حال 2 نفر رو توش نمیگذاره. اوی 2 نفر کیان؟ یکی فاطمه زهرا، یکی عقیله بنی هاشم، زینب کبرا. میگه من این 2 تا را شرح حالش رو تو این کتاب قرار نمیدم. چرا؟ چون این 2 خانم ولو زنن، اما افتخار مرد و مردانن. اون موقعی که مردا ترسیدن از امیرالمومنین دفاع کنن، فاطمه زهرا آمد بیرون دفاع کرد. اون موقعی که دیگه مردی نبود، عقیله بنی هاشم پرچم رو برداشت و علمدار شد و رئیس کاروان اسرا شد. میگن اینا رو من ولو زنم، میخوام یک کتابی بنویسم در مورد مردان بزرگ، این 2 تا رو اول اون کتاب بگذارم که اینا به مردان درس مردانگی دادن. این 2 تا زن، حواستون هست؟ و همینجورم هست، حرف صحیح هست و تمام میکنم عرضم را با همون حرفی که شروع کردم. شاعر گفت زن مگو مردآفرین روزگار، و بسیار زیبا گفت نسبت به عقیله بنی هاشم. بس دیگه، چون ایام ولادت بود مصیبت نمیخونم، دعاتون میکنم. بسم الله العظیم العظم العز العجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله، خدایا پروردگار تو رو میخوانیم به حق عقیله بنی هاشم زینب کبرا، به حق پدرش و مادرش، به حق جدش پیغمبر، به حق 2 برادرش، به حق برادرزادگان معصومش در دنیا و آخرت، ما را با محمد و آل محمد محشور بفرمایید. در دنیا زیارتشون، در آخرت شفاعتشون و نصیب ما بفرمایید. خدایا توفیق بده این بزرگان رو بشناسیم و به فرمایشاتشون و احکامشون عمل کنیم و پایبند باشیم. خدایا پروردگارا ثوابی از این مجلس به روح پدرانمون، مادرانمون، اجداد، جداد، ذوی الحقوق، شهدا، مراجع متوفا، همه اونایی که به گردنمون حق دارن، ثوابی از این کلمات به روح همشون عاید و واصل بفرما. اهل مجلس اهل بهشت، عاقبت همه ما ختم به خیر، تعجیل در فرج مولامون، آقامون، صاحب العصر و الزمان بفرما. بالنبی و آله.